این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر میگم خدمت عزیزان. من اول تشکر میکنم از دوستان که زحمت کشیدن خب این محفل رو فراهم کردن. البته موضوع انقدر موضوع مهمیه که من خب انتظار داشتم خیلی فضای گسترده‌ای باشه، مثلا فرض کنید که الان مجموعه عظیمی از محققین و مثلا خودم رو آماده کرده بودم که بیایم اینجا و جمع چالشی داشته باشیم و اینجا هم خودمون رو آماده کرده بودم چیز مفصلی که ببینم که شاید هم من چیز یاد بگیرم از مجموعه، هم بالاخره تبادل نظر بشه. ولی خب همین جمع کوچیک هم به نظرم ارزشمنده و دوستان زحمت کشیدن. صحبت‌های گرم آقای دکتر رو هم که من واقعا لذت می‌برم. آقای دکتر ما همیشه از راهروی دانشکده که می‌ریم اول باید یه سلام علیکی با آقای دکتر بکنیم و منش میگم آقا چی تازه داری که آقای دکتر همیشه دستش پره. خلو ببینید عناوینی که انتخاب کردید عناوین بسیار ارزشمند و حیاتیه برای پیشرفت علمی و من توصیه‌ام اینه که این بره توی محافل و افراد مختلفی روش بحث بکنن، همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن. ببینید بحث پیشرفت علمی، حالا من تمایل دارم چند دقیقه رو صحبت کنم فقط برای اینکه سوال شما انگیخته شود و بعد اگر سوالی بود در خدمتون، چون مطالب زیادی رو من آماده کرده بودم ولی فکر میکنم که کوتاه اگر صحبت بکنم بعد شما سوالی چیزی داشته باشید بهتر باشه. عناوینی که انتخاب کردید ناظر به این بحث پرچالش رشد علمی. اصلا ما چی رو بهش میگیم رشد علمی؟ رشد علم چی هست که رشد علمی رو ما چه میگوییم، چه شاخصهایی داریم، چه معیارهایی داریم؟ خب خوشبختانه بحث در واقع علم سنجی خودش شاخه است. الان ما توی همین مؤسسات پژوهشی زیر مجموعه وزارتخونه و یا دانشگاه ها الان گروه هایی داریم اصلا عنوانش عنوان علم سنجی. علم چیست؟ چگونه سنجش کنیم؟ معیارها چیست؟ رشد علمی چیه؟ بعد دیگه بحثایی که حالا علم سازگاری دارد با نیازها اینا خودش جزء همون شاخصها خواهد. بنابراین یک عرصه پر تلاطم و پر مسئله و پر چالش و پر مطلبیه و بسیارم زیباست. یعنی ما هم که عالمان این قصه هستیم خیلی چیزا رو هر روز یاد میگیریم تو این حوزه. الان شما در دنیا اولا خب روی کرده دنیا به علم و به اقتصاد و به مدیریت کلن عوض شده. شما اگر نگاه کنید الان دنیای اقتصاد دیگه کلن مسیرش عوض شده و دیگه اون تفکر اقتصاد سنتی دیگه الان وجود نداره که آقا کشور اقتصاد برتر الان کیه؟ اونی که منابع زیرزمینی زیاد داره، منابع طبیعی بالا داره که الان نیست دیگه. الان شما الان مثلا میبینید که اون سرکردگان و کارتل های بزرگ اقتصادی که قبلا مثلا شل و نمیدونم کارخونه جات بزرگ بین الملل بود الان دیگه نیست. الان یه دفعه یکی مثل مایکروسافت پیدا میشه که میگه تمام اینا رو میبره بالای گوگل پیدا میشه، بعد میبینی که یه چیزی به نام فیسبوک پیدا میشه، یه چیزی به نام لینکدین پیدا میشه. یعنی هر کسی میره توی فضای خلاقیت، علم، دانش و اصطلاحاً منابع اصطلاحاً اینویزیبل یا نامشهود الان جایگزین منابع فیزیکی شده و در دنیای فعلی سرمایه های اصلی اقتصادی مینه در کشورهای پیشرفته شده invisible properties یا intellectual properties در واقع، یعنی یعنی دانشمندان مالکیت های فکری، لیسانس ها و در واقع رویالتی هایی که فروش میره توی دنیای اقتصاد. شما یه دفعه میدی آیا آمازون پیدا میشه، همه توی ایران یک این چی الان دیجیکالا مثلا پیدا میشه. خب اینا همه محصول خلاقیت، محصول علم، محصول دانشه و جایگزینه دیگه اون تاجرای بزرگ پسته یا نمیدونم تاجرای بزرگ منابع طبیعی، اونا نمیتونن حرف زیادی رو بزنن. الان اینان که میتونن با قدرت فکری تمام جابجایی سرمایه رو داشته باشن و افرادم با عشق و علاقه و در واقع دنیای زنده علمی رو بزن. ولی خب دنیای پرچالش هم بزن. خب طبیعیه این وقت اینجا بحث علم و علم سنجی و شاخص ها خیلی جایگاه پیدا میکنه. و الان این که مثلا فرض کردن آنهای دکتر میفرمان ما آلمان رو چگونه بسنجیم؟ خب یه زمان قبل اینجوری بود که آلمان ها ارزش شما توی دنیای خودمونم علم و آلم اصلا مقدس. ولی مقدس یعنی چی؟ مثل همین عبادت هایی که ما داریم، بعضیشون هم که ما میگیم عبادت هایی داریم ولی بعد منی هیچ محصولی ازش نداریم. مقدسه ولی چه محصولی داره؟ خب حالا شما خیلی از این نوافل و یه حرفا رو بخون، مقدس هم هست ولی اونی که میده دست مردم میگیره بهش قرض میده یا زندگیشو عوض میکنه اون بهتره یا اینی که فقط داره نوافل و این حرفا رو انجام میده؟ خب طبیعی هر کنون اینها اثرگذاری و ضریب تأثیرشون رو باید نگاه کن. پس علم هم همینطوره، علمی که ضریب تأثیر بالا داره، عالم ارزش داره ولی عالم نظریه پردازی که صرفا نظریه پردازی میکنه و خودش لذت میبرد این فرق میکنه. بله اگر ما سلسله مراتب میگم بهشت هم سلسله مراتب داره دیگه، یکیشون با اعلی علیینه، یکم همین درجات پایینه. خب بالاخره ما هم هممون هم جامون اگر بریم تو بهشت شاید دم درم مثلا فرض کنیم اگه بذارن، خلاصه خیلی حالا تازه این معرفت هم بگیم علم است یا غیر علم. ببینید یا دکتر دیگه تو اصل را هم زیر سوال بود. پس ببینید ما الان سنجه هایی که برای یک، حالا همونجا خداوند عالم میگه من همه چیزاتون رو میسنجم و در واقع ذرت و مثقال هم داره، یعنی همه رو خلاصه پدرتون رو در میاری، حالا پدر که یعنی در واقع بالاخره معیار استاندارد جهانی و استاندارد عالمه. توی عالم هم همینه، میگه آقا این عالم چقدر از این چیز یکی بالاتره. خب هر میگه همه مقدسن که دیگه چیز نداره، سلسله مراتب ندارن. ولی خب این مشکلات تازه شروع میشه، یعنی ما میدیم تازه خدا چی خواهد میخواد بکنه. این کرام الکاتبین که گذاشتن، این ملکی گذاشتن و اونور موی داره مینویسه، همین مقاله های دکتر رو دارن مینویسن. فکر میکنم خلاصه هم مقالهشو مینویسن، هم خنده هاشو مینویسن، هم اثراتی که داره میذاره، همه اینا رو داره این اصلا کاتبین اعمال در دوش ما یا بر دوش ما دارن چیز میکنن. خب اینجا همینه. ببینید ما الان گروه هایی رو در وزارت علوم گذاشتیم، حتی از قبل هم شده اینها، بحث سنجش علم در دنیا چگونه است، در ایران چگونه است، ما الان کجاییم. خب الان نگاه میکنیم میدید آقا میگن ما رکود علمی داریم. من چند بار پرسیدم رکود علمی یعنی چی میگید شما؟ کجا رو ما رکود علمی ده؟ اگر منظورتون تعداد مقاله است خب بگو کجا رو دارید میگید که تعداد. اگر منظورتون سایتیشن مقاله است باز بگید. اگر منظورتون جایگاه دانشگاه های ماست اینم باید بگید. اگر منظورتون فناوریه اینم باید یک دونه دونه ما بیام جلو و ببینیم کدوماشون و در کجاها ما دوچار موزنیم. بنابراین الان نگاه میکنید در دنیا پایگاه های مختلفی تشکیل شده. میبینید که در آمریکا یه پایگاهی، در اروپا پایگاه هست، در این طرف آسیای جنوب شرقی باز پایگاه های مختلفی هستن. فرض کنید همین پایگاه لایدن که میاد دانشگاه رو ارزیابی میکنه، خب 6-7 آیتم اساسی داره، پژوهش و آموزش و بعد ارتباطات بین المللی و میزان در واقع شهرت جهانی و نمیدونم اثرگذاری و این حرفا. بعد میبینید خود تایمز هم دوباره یک پایگاه دیگریه. بعد میبینید که شانگهای هم یک پایگاه دیگری. خب همه اینا هم پایگان، همه هم دارن ارزیابی میکنن. خب الان نگاه میکنیم مثلا خود کشور ما در پایگاه تایمز، خب خوشبختانه الان وضعیت نسبتا خوبی رو داره، خیلی بالا نیست ولی مطلوب نیست، نه بالا. خب ما الان 13 تا از دانشگاهامون تو همین 2-3 سال اومدن توی رده بندی تایمز. توی لایدن 14 تا دانشگاهمون اومده. خب بده یا خوبه؟ خب قطعا خوبه. چی کی میگه بده؟ آیا همه تأمین نظرات ما رو داره میکنه؟ خب نه، ما یه چیزای دیگه هم داریم تو ایران که باید اونا رو لحاظ بکنیم. خب ما این کارگروه ها رو گذاشتیم، اولا یک سامان داده بشود جهتگیری پژوهش ما، فناوری ما ساماندهی بشه. ساماندهی هم معنی کلانه. حالا یعنی چی کارش بکنیم؟ معنیش اینه که مأموریت گرا بشود، تقاضا محور بشود یه قسمتایشون. طبیعتا علوم بنیادی همش نمیتوانیم بگیم باید مثلا فرض کن تقاضا محور باشه، چون بعضیاشون خود علم محوریت خاص خودش رو داره بعضی حوزه ها، ولی طبیعتا همش نمیشود گفت که اگر ما بگیم ما کاتینگ اج دانش رو میخوایم بریم پس قسمت های دیگر رو رهاشون بکنیم و بگیم مأموریت گرا نیستن. بعد میگن آقا علوم انسانی شما میگید که باید تقاضا محور باشد یا بره به سمت توسعه فناوری یا نیازهای رفع نیازهای کشور، این معنیش اینه که علوم انسانی رو داری تخریب میکنید یا علوم بنیادی رو شما داری تخریب میکنید. خب حرف اینه که اگر میگید نه جایگزینش چیه، و اگر میگیم بله ما چه مسیری رو باید بریم جلو، استانداردهای دنیا چیه، ما در داخل چی میگیم. که خب خوشبختانه ما برای اولین بار آمدیم در مجموعه شورای عالی عطف، شورای عالی علوم تحقیقات فناوری، و از تمام زیر مجموعه های هم دانشگاه ها و دستگاه ها دعوت کردیم و یک ارزیابی شد از تمامی استانداردهای بین المللی. چیزی حدود 600-700 شاخص در دنیا گذاشته میشه که همه اینا الان احصا شده، اینها تمام این شاخص های بین المللی، و نهایتا دستبندی شده که در 11 محور اصلی، که این 11 محور اصلی شامل فرض کنید که آموزش عمومی هست، شامل عرض به خدمتون آموزش عمومی و حرفه‌ای، آموزش عالی، منابع انسانی، منابع مالی، فناوری و نوآوری، انتشارات علمی، بحث ترویج علم و فناوری و نوآوری، بحث زیر ساخت و همینطور دستاوردهای اقتصادی و محیط و چارچوب نهادی، و یک محوری رو هم بحث فرهنگی و اثرگذاری فرهنگی که اونم با ناظر به مسائل بومی خودمون ما اضافه کردیم، که البته هنوز شاخصاش هم در نیاوردیم ولی یه استانداردیه که ناظر به نیازهای کشورمون اضافه کردیم. بنابراین من تأکیدم اینه که ما اگر بحث رشد رو مطرح میکنیم، که متاسفانه الان خب یه مقداری رسانه ها بعضی هاشون دقت نمی کنن، اینه که آقا میگن ما رکود داریم. خب میگم اگر رکوده بفهمید چیه، بعد میگن که آقا تعداد شیب رشد رو میگه. من میگم شیب رشد کجای دنیا جزء استانداردهای چیز علمی دنیا؟ شما یک دونه از این پایگاه ها رو برید ببینید شیب رشد اصلا چیزی رو ما نداریم به عنوان شیب رشد. چرا؟ چون الان مثلا آمریکا و کشورهای اروپایی اغلبشون شیب رشدشون منفیه، ولی رتبهشون پایین نیومده. چون فرض کنید که رتبه 3 دیگه نمیخواد که یه دفعه بپره 0 بشه که چیز بشه، 0 که ما دیگه نداریم. خب کسی که رتبهش 3 است و 3 باقی بمونه، یا دیگه ماکسیمم بشه 2، بین 2 و 3 همش دعوا میکنن، میرن چیز میکنن، جا به جا میشه. پس دیگه پس ما چیزی به نام شیب رشد ما نداریم توی اونها به اون معنی. شما تمام این شاخصا رو برید نگاه کنید، ببینید ما چیزی به نام شیب رشد نداریم واقعا. بعد من در آوردی یه چیزی میبینید توی مجله میگه آقا ما شیب رشدمون نمیدونم از 10 برابر حالا رسیده مثلا چی. خب میگه آقا شما همین رو برو توی کشورهای، خب ما اون زمان اون زمان ما رتبه 40 مثلا بودیم با 5000 مقاله، هر سال 5000 تا مقاله که میذاشتی، 5000 تا با 5000 تا قبلی میشد 10000 تا، بنابراین میشد چقدر؟ 100% شما رشد داشتی. الان که شدی 40000 تا، یه دفعه 40000 که نمیتونیم اضافه کنی تو دنیای علمی. حالا همین خود ماها که داریم این کارو میکنیم، شما در سال که الان 40000 تا دارید، یه دفعه 40000 تا دیگه، اون زمان که 5000 تا بود چون اول نهضت مقاله و این حرفا بود. آقا من الان یه جایی من دیدم که صحبت کرده بودن که آقا توی نرخ رشد ایران شده 32. بعد گفتم برو دهتای اولشو در بیار، کومور، فلسطین اشغالی، اینا همه چیزای اول. چرا؟ 5 تا مقاله داشته
از صفر،
آره، بی نهایت شده. مثلا یعنی مثلا کومور اصلا مقاله نداشته، الان شده 2 تا مقاله یه دفعه پیدا کرده، این رشد شده مثلا
بینا. شما باید ایتالیا صفر بکن، میخوام تو این دوره ریاست معاملات شما یه باری مقالات صفر کن به یه شکلی.
آره بعد دوباره یه دفعه
و
همینه. یعنی ببینید من عرضم اینه که نگرش ما، من گفتم شما توی اینا میخواید اولی، خب یه معلومه شما باید، ما همیشه آماری که داره وزارت علوم میده میگه آقا این کشورهای پرت و پلایی که مثل اون زمانه خود ما بودن اوائلش، که حالا الان هی میگم رشد ما اون زمان نمیدم خیلی زیاد بوده، خب اون زمان شما در سال 2000 یا 2002 ما کلا مثلا 2000 مقاله داشتیم، مثلا 2000 مقاله در سال 2002 که شروع کردیم، 2003 مثلا یا 2004 یه دفعه 1000 تا مقاله، 2000 تا مقاله، 3000 تا مقاله که بهش اضافه بشه، خب رشد خیلی بالا میره. اما الان خیلی فرق کرد، یعنی شما اومدی توی رده کشورهایی که حرف دارن من گفتن، یعنی دیگه بین افراد قوی داری خودتو علم میده. ما الان رتبه، حالا آقای دکتر میفرمان ما یه اولی ما آخر، بله در منطقه ما بین اول و دوم هستیم، یعنی با ترکیه داریم نک تو نک به اصطلاح چیز میکنیم، رقابت داریم. در دنیا هم حالا 16 هستیم، 17 هستیم، بالا پایین توی 16 17. خب یه زمانی ما 40 50 نمیدونم این حرفا بودیم، الان دیگه رقیبامون کشورهای خب قدری هم طبیعتا باید با اونها، ما باید دیگه الان مقالاتمون به راحتی نیست. خیلی از به اصطلاح کارهایی که الان وزارت خونه گوشه، مثلا یکی بحث همین سایتیشن، یعنی دیگه الان تو دنیا بحث سایتیشن، یعنی اینکه مقاله بی کیفیت به درد ما نمیخوره. ما گفتیم آقا دیگه اگر چیز شما دارید هیئت‌های ممیزه یا دانشگاه‌ها، برید به سمت مقالات با کیفیت تو مجلات سطح بالا، از اون طرف بحث مقالات مشترک با دنیای بیرون باید داشته باشیم، مقالات مشترک با کشورهای پیشرفته، یعنی آقای دکتر دوستانشون مثلا با ژاپنی یا با فرانسوی یا نمیدونم با کشورهای مختلف باید مقاله مشترک. این الان توی دنیای علمی مطرحه. از اون طرف بحث پتنت و ثبت اختراع، از اون ور بحث میزان در واقع تولید فناوری سرمایه گذاریه، یا میزان کنفرانس های بین المللی که توی کشور برگزار میشه، حضور ما در پروژه های بزرگ بین المللی، فرض کنید تو سرن، توی ایتر، توی پروژه های خیلی بزرگ بین المللی ما چقدر نقش داریم. اینا در واقع الان جزء استانداردهایی که خب دنیا روش کار میکنن دیگه. خب یه سری چیزایی هم ما داریم به نام معیارهای داخلی که اون معیارهای داخلی رو باید لحاظ بکنیم. به هر صورت من با توجه به این که فکر میکنم این بحث، حالا من یه مقداری هم فکر میکردم فضا هم آماده است که من پاورپوینتی یه سری آمارم نشونتون بدم و در واقع معیارها و شاخصها که اونم
دارن
اگر آماده. البته من فکر میکنم حالا دیگه الان ظرفیتم خیلی نیست، اگر سوالاتی بودن که بعدن من اشاره خواهم کرد. من تشکر میکنم و فکر میکنم دوستان هم، حالا چه این مجموعه، دوستانی که بانی جلسه هستن و عزیزانمون آقای دکتر حاضری، آقای دکتر کبیری هم که در خدمتشون هستیم، انشالله در گسترش این فرهنگ همه کمک بکنیم که علم مبنای قضاوت باشد، علم مبنای توسعه باشد، خود علم در واقع به علم با علم نگرش علمی داشته باشیم، یعنی اینکه خود علم هم باید نگرش علمی برای توسعه‌اش داشته باشه. متشکر، موفق و پیروز باشیم.
خواستم ببینم این چقدر مؤثره برای این رشد منفی ما از نظر اقتصادی، یعنی ما به یک توسعه پایدار نرسیدیم. شما فرمودین و بقیه اساتیدم فرمودن که ما اقتصادمون هنوز همون اقتصاد سنتیه و تاجر پسته، البته گفتین نباید باشه، تاجر پسته ما دیگه اون شاید انقدر ارزش نداره، ولی هنوز هم حاج آقای عسکرالدی حرف اول رو تو اقتصاد میزنن، ولی من علمی هنوز نتونستم یه چیزی مشابه لینکدین، یه چیزی مشابه گوگل، یه چیزی مشابه اینا که حتی ایدهش هم من نباید بدم، ایدهش وجود داره ولی ایرانیش نتونستم بکنم، اما اونور دنیا یه چیزی مثل حاج آقای میر محمد صادقی نتونستن هنوز درست بکنن، مثل آقای عسکرالدی نتونستن، اما من نتونستم. با توجه به اینکه انقدر علم کشورم پیشرفت کرده و انقدر مقالات داریم و انقدر دکتر داریم، یعنی اگر به من نگن خانم دکتر شاید به هم بر بخوره، اگر من عذرخواهی میکنم به شما نگم آقای دکتر شما شاید ناراحت بشین، اما به اون توسعه پایدار نتونستیم با علممون برسیم. شاید با همین تجار سنتیمون به یه جاهایی رسیدیم، شاید با همین نفتمون داریم باز به یه جاهایی میرسیم، اما با علم نتونستیم. این دردیه که من همیشه دارم، به دلیل اینکه خب من هم فعال اتاق بازرگانی هستم، مؤسس اتاق مشترک ایران و اوکراینم، و همینم که خب دستیم بر علم دارم، شبکه علمی کشور رو قرار ما با سازمان علمی پژوهش‌های سنتی جلو ببریم، یعنی هر دوتا رو یکم دارم لمس میکنم. از طرفی هم بچه دانشجوی دارم که جز المپیادهای مجموعه سلام بوده، ولی گفته من دانشگاه سراسری نمیرم چون از اونا چیزی یاد نمیگیرم، من میخوام دوره هایی رو بگذرونم، وقت آزاد میخوام برای خودم. ببینین اینا درداییه که من به عنوان یک مادر، به عنوان یک تاجر، به عنوان یک فعال حوزه فناوری اطلاعات دارم. اینا رو علم چجوری میتونه به من کمک بکنه؟ پیشرفت علمی، این همه مقالات چجوری میتونه به من کمک بکنه؟
یعنی سوال خوبیه. من فکر کنم ببینید دنیای قرمو همیشه فکر میکنیم پله آخر رو همون اول میتونیم قدم بذاریم. شما به هر صورت الان در دنیای پیشرفته بورس ایده وجود داره. ما اولین کاری که شروع کردیم تازه با مجموعه بورس وارد مذاکره شدیم که آقا چیزی به نام بورس ایده رو باید مطرح بشه. بورس ایده. دو، بحث مراکز یا شرکت‌های دانش بنیانه که الان خوشبختانه راه افتاده. خب تو دنیای غرب خیلی وقته تحت اون نام شرکت‌هایی که شما توی سیلیکون ولی کار کردن و یواش یواش بالاخره اونا 40 50 ساله دارن این کارو میکنن، ما تازه حالا شاید خیلی جدی 7 8 سال گذشته، 10 سال گذشته و تازه 10 سال گذشتن با اون مشکلاتی که خودتون میدونه چه مصائبی داشتیم و حالا مثلا تو این 3 سال اخیر 3 سال اخیر یه مقداری مشکلات هم مرتفع شد. بنابراین مجموعه پکیجی هست که هم مجموعه دانشگاهی ما باید بره به این سمت، هم مجموعه تقاضای ما. یعنی الان فرض کنید که ما اتفاقا بین وزارت علوم و اتاق بازرگانی ما سال گذشته اولین تفاهم نامه رو من امضا کردم. برای چی؟ برای اینکه من به این دوستانمون آقای شافعی که بودن من باشون همین توضیح رو دادم و خیلی هم استقبال کردن که آقا با اتاق بازرگانی ما همش اتاق سنتی ها نباید باشه. بیایید و از مجامع علمی ما که الان ما توی این پارک ها داریم آدمایی که خلاقیت دارن و کمکشون شما میتونید بکنید، فضا رو باز کنید توی مذاکراتتون. وقتی من میبینم یه دانشجوی من یا یه استاد من یا یه محقق من کاری رو درست کرده و همین الان با این چیزای ابتدایی چیزی حدود 100 خورده میلیون دلار اینا دارن صادرات کردن و هنوزم کاری هم ما براشون نکردیم، چون خلاهای قانونی داریم، مسائل مختلف داریم. یه همون فرض کن فرزند جناب عالی یا بچه بنده، اینا همه الان انتظارشون اینه که فضا رو براشون باز بکنه. خب این فضا با همین قانون دانش بنیان، با این پارک‌های علم و فناوری، با این مراکز رشد، با مراکز نوآوری که داریم توی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشیمون ایجاد می‌کنیم، فرهنگ سازی داریم می‌کنیم که آقا میتونه، چون همتون هم دنبال شغل دولتی نرید، میتونید برید شرکت بزنید ازش پول در بیارید. مگر قرار هست همه شما باید برید تو دبیرستان و نمیدونم اینا دبیر بشید، یا تو دانشگاه حتما باید هیئت علمی بشید، یا عضو یه جایی باید بشید؟ نه، مگر تو غرب همه میرن تو دستگاه دولتیشون، شما برید ببینید چقدر مگر جمعیت دولتی داره. ما اینا این سازوکارا خیلی فاصله داره و داریم هم میریم جلو. اینی که میگید مقاله، بله خود مقاله چیز نیست، ولی همین روندی که الان ما در مجموعه وزارتخونه و در دانشگاه ایجاد کردیم، آیین‌نامه اینو میدم الان دیگه به جایی که حالا آیین‌نامه ارتقا رو که ما عوض کردیم، اومدیم گفتیم آقا حتما باید طرحهای صنعتی داشته باشن، طرحهای فناوری داشته باشن، اختراع داشته باشن، محصول داشته باشن، محصول تجاری داشته باشن، اینا همه امتیاز داده شده. یعنی فرهنگو داریم عوض می‌کنیم. خود فرض کن که همین تشویق آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های دانش بنیان رو ابلاغ کردیم، یعنی چی؟ یعنی استاد ما، حالا آقای دکتر می‌فرمایید که استاد نباید ازش این چیزا رو خواست، ولی بالاخره تو دنیا همینه. الان شما وقتی می‌بینی که 20,000 شرکت اسپیناف داره دانشگاه استنفورد، 20,000 شرکت اسپیناف داره، خب یعنی چی؟ یعنی پس بعد نمی‌دونم 12 یا 13 اقتصاد لحاظ و چیز اقتصادی هم. همین دانشگاه استنفورد 12 یا 13 نمیدونم دقیقاً، توی همین عدد اقتصادی دنیاست. بس دانشگاه داره نقش بازی میکنه. یعنی اون استاد من که فقط کتابشو دستش میگرفت میرفت سر کلاس، یا دانشجویی که از اول میمد یه جزوه رو میگرفت از اون بغلی، حواسش این بود که چجوری سوالات استاد رو پیدا کنه. الان ما باید یادش بدیم آقا تو از الان برو دنبال این که از این چیزایی که یاد میگیری تبدیل کنی به یک ارزش افزوده، تبدیل کنی به محصولی که بتوانی زندگی تو شرکت درست کن. مثلا فرض کن اپ درست کن، برو نمیدونم فرض کن که فلان دستگاه رو درست کن، برو فلان. بالاخره خورد خورده، ما یه دفعه که نمیتونیم بریم تو پله آخر قرار بگیریم. ولی الان به نظر من مهمترین هنری که ما کردیم تو همین چند سال اینی که فضا رو باید عوض کنیم. خیلی کار داره، یعنی همون اتاق بازرگانی وقتی ما اینا بستیم، الان من هی دارم زنگ میدم آقا پس چی شد، بیایید جلسه بذارید. ها حتما این رو، یعنی ما مثلا بورس ایده رو تازه چیز کردیم. خب اولین چیزایی که رفتن اونجا ثبت کردن، از همین پارکای ما رفتن اونجا، خب محصول دارن، کار دارن. یواش یواش باید بیاریمشون اونجا، بگیم آقا شما توی مذاکراتتون که میبرید همش، من نمیگم جلو پسر رو بگیرید، ولی بالاخره ما الان وقتی که یواش یواش همین دیجیکالایی که اومده کار که حالا میده چقدر سرمایه داره، من نمیگم حالا خوب یا بد ولی قویه، مثل آمازون دیگه. آمازون هم همین ابتداشی بود، همینا بود. طرف الان من میبینم میرم توی این پارک ها واقعا آدم لذت میبره. من اطمینان دارم این ظرفیت انسانی که ما ها داریم اگر درست هدایتشون کنیم، از اون کتابخونی و جزوه نویسی و نوت برداریای در واقع کلیشه‌ای هدایتشون کنیم به سمت اینکه آه تو برو آیتی بلدی، آیسیتی بلدی، نمیدونم علوم انسانی بلدی، هر کدوم تو ببینید چجوری میتونید ارزش افزوده دوز کنید. من مطمئنم این روش جواب میده و قطعا به نتیجه میرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اگر ما پیگیری بکنیم میبینیم که معیار رشد ما، یعنی چیزی که تو رسانه ها حالا توی مصاحبه های آقایون هم هست، معیار رشد ما شده مقاله. یعنی مقاله داشته باشیم، ما 40,000 تا مقاله داریم، شدیم رتبه 16 هم، حالا رشد داشتیم. ولی اگر ببینیم چه مقالاتی میاد و تو چه حوزه های ما این مقالات تولید میشه و رشد داشتیم، میبینیم بار رشد علمی ما رو الان رشته های فنی مهندسی میکشه، اگه دقت کنیم. ولی مثلا میریم توی رشته ای، مثلا من چون خودم فنی ام، حالا چیزای دیگه هم بررسی کردم، میریم توی رشته ای مثلا علوم سیاسی، میبینیم ما 10 سال پیش رتبه 40 بودیم، الان بری بررسی کنیم مثلا شدی 60. فلسفه همینطور، رشد که نداشتیم هیچ تو همون سایت، اگه بر اساس اسکوپوس البته پیگیر کنیم، رشد که نداشتیم هیچ، پسرفت هم داشتیم، حالا رکود که جای خودش داره. ولی اگه کلا بخوایم در نظر بگیریم، معیار مقاله معیار اشتباهیه. حالا ما چون مقاله داشتیم پس رشد علمی داشتیم، این همچین چیزی اشتباهه که ما معیار رشد رو بذاریم مقاله. بعد الان من سوالی که از شما دارم اینه که برای تغییر این معیارهای رشد علمی تا الان شما چیکار کردین؟ چه معیارهایی رو دیگه در نظر گرفتید به جای مقاله؟ مقاله یکیشه، بقیه‌اش آیا مقاله، هر چی مقاله بیشتر باشه ما رشد پیدا کردیم؟ همچین چیزی نیست. بعد مثلا همین روی مقاله تاکید کردن باعث میشه که بحث تقلب علمی پیش بیاد. حالا بحث تقلب هم که این دو هفته شما پیگیری میکنم داغ شده. مثلا یکی از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه این تقلب علمی و اینا همش کارهای استکبار و این چیزاست. من چون مصاحبهش میخونم دیگه، با اینکه همچین چیزی نیست. بعد میان تو چی جمعش میکنن؟ توی این میدون انقلابی ها میگن همه چیز زیر سایه میدون انقلاب. با اینکه من معتقدم که اگر بخواید همین میدون انقلاب رو جمع کنید، من میدونم که خیلی از این آمار مخالات میاد پایین، یعنی از 40,000 تا ممکنه 10,000 تاش بیاد پایین، چون کار همین میدون انقلابه. پس لازمه ما اصلا برای رشد علمی از این بحث مقاله بیایم بیرون، روی مقاله معطوف نشیم، معیارهای دیگر رو تعریف کنیم. حالا ما داریم روی این کار میکنیم، حالا انشالله بعدا نتیجهش هم رسانه میکنیم. بعد توی بحث همین مقابله با تقلب علمی، توی این لایحه دولت رو اگه بخونیم، مقابله رو فقط بسنده کرده با برخورد قضایی. یعنی اگر آقا ما متقلب علمی رو بگیم فقط قضایی برخورد کنیم، باز این درست نیست. همونطور که آقای دکتر گفتم، باید یه مجازات های سفت و سختی هم براش در نظر گرفته بشه تا با این مقوله مقابله بشه. بعد من به نظر من تو این قضیه وزارت علوم هم برای برچیده شدن این مسئله یه رودروایسی هایی هم مد نظر میگیره، وگرنه اگر بخواد راحت تر میتونه با این مسئله مقابل کنه. یه مسئله دیگه هم که هست بحث بودجه پژوهشیه. رشد علمی رو منوط کردید که به بودجه پژوهشی. همین روز شنبه آقای فرهادی توی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود آقا بودجه علمی ما با اون مقدار لازم تخصیص پیدا نکرده، مقام ما با این که حالا رتبه علمی ما هم خوبه ولی ممکنه کاهش هم پیدا بکنه. و این درست نیست. بودجه پژوهشی یه قسمتی از کاره، ولی مثلا ما بگیم 10,000 میلیارد هم بودجه پژوهشی داشته باشیم، با این بودجه پژوهشی یه محققی هم لازم داره دیگه. ما که نمیتونیم محقق رو از بیرون بیاریم یا محقق رو بسازیم. کسی که دغدغه علمی نداره چطوری ما میخوایم ازش محقق بسازیم؟ بعد میان یه شاخص هم براش تعیین میکنن که مثلا ما باید تو اون اسناد بالادستی ما برسه به 4% بودجه پژوهشی ما نسبت به جی دی پی ما. حالا این شاخص رو من سوالم اینه، اینو چطور تعیین میکنید؟ با اینکه همچین روشی تا به حال هم پاسخگو نبوده. سوال دیگه اینه که مثلا بودجه پژوهشی که شما در نظر میگیرید همش میاد دست وزارت علوم، چند درصدش دست وزارت علومه؟ بعد این یه قضیه. یه قضیه هم در مورد پایان نامه های علمیه. شما میان مطرح میکنید که مثلا پایان نامه های علمی ما 15% کاربردیه، با اینکه به نظر من هیچ چیز کاربردی نیست. اصلا شما اگر از اساتید تحصیلات تکمیلی صحبت ازشون بپرسید در مورد پایان نامه ها، میگن تحصیلات تکمیلی که جای کاربرد نیست، که اینجا اومدید پژوهشتون رو از نظر تحقیقاتی علم خودتون یعنی کاربرد مال زمان کارشناسیه، توی دکترا و کارشناسی ارشد که نباید دنبال کاربرد گشت.
چه موردی رو که خیلی مشاهده کردم،
نمیفهمم متوجه نمیشه،
صدا رو این مورده که مشاهده کردم احساس میکنم ما دیگه محققامون واقعا محقق نیستن، بیشتر همه بیزینسمن شدن. یعنی ما از اون اول که وارد میشیم همه فکر میکنیم چی کار کنیم که به اون قدرت و یا اون ثروتی که ناشی از این مدارج به ما خواهد رسید برسیم. و البته فکر میکنم اینم به خاطر اینه که قوانینی که ما گذاشته شده. حالا من از اونجایی که از دانشگاه دولتی اومدم و به دانشگاه آزاد اونجا مشغول به کار بودم، خیلی از نزدیک دیدم. واقعا گاهی وقتا من فکر میکنم اتفاقا وقتی بحث پول جای مطرح میشه و بحث قدرت این دو مورد جای به یه موردی وصل میشه، آدمای باهوش اتفاقا مسیر خودشون پیدا میکنن و ما وقتی برخلاف هوش اون فرد میخوایم حرکت بکنیم قطعا شکست میخوریم. این همه بازار سیاه مقالات اینا به وجود اومده طبیعیه. یعنی اتفاقا من گاهی وقتا در ذهن خودم تحسین میکنم چقدر هوشمندانه اونو برخورد کردم. گفتن شما مگه یه کاغذ نمیخوای که نمره بگیری؟ مگه یه کاغذ نمیخوای ارتقا بگیری؟ خب من این کاغذ رو بهت میدم تو پول به من بده. من کاغذ رو بدم نیازمون اومده برطرف کرده. خیلی خیلی هوشمندانه دارن برخورد میکنن. ما چرا قانونی میذاریم که نمیتونیم اون طرف جلوشو بگیریم؟ یعنی الزام اجراییشو نداریم، بعد یه قانونی وضع میکنیم، خب یه عده هوشمندم پیدا میشن و از این فرصت استفاده میکنن. بعد ما هم واقعا تو دانشگاه، من یه مدت تا همین چند وقت پیش معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد کاشان بودم، واقعا با دانشجو وقتی مراجعه میکنن مثلا میگه من این همه هزینه کردم یه مقاله رو چاپ کردم، ISI هم هست، رفتم تو سمت تامسون هم دیدم، ولی واقعا مقاله، دو تا مقاله، موردی که خیلی دیگه آشکار بود این مورد تقلبش، دو تا مقاله عین هم، فقط یه مقدار عنوان بندها رو تغییر داده بود توی یک شماره از یک مجله که مجله هم ISI لیستد بود چاپ کرده بود و ادعا داشت خب پس من میتونم از هر کدوم از این مقالات، قاعدتا هم طبق قانونمون هر کدوم میتونست تا دو نمره به نظر شورا داشته باشه و در کلم غلط نبود. بعد حالا من مونده بودم میگم من باور کن خانومم نامزد کردیم نمیتونم ببرمش منزل خودمون، ولی مجبور شدم به خاطر اینکه این همه هزینه کنم. من اونجا اون وسط که من چیکار کنم؟ من کار انسانیه من این رو بگم نه، قانونمونم میگه بله مثلا بهش نمره بدین. یعنی واقعا بیشتر ما داریم کار تجاری میکنیم، مثلا یه اوضاع اخلاق در ورطه بدی قرار گرفته، خیلی شرایط ناجور شده. هرچند که الان خدا رو شکر، یعنی علی رغم همه اینها هم تو که آقای دکتر کبیر هم اشاره کردن، مسیر رو فکر میکنم همین که همه متفق القولیم بر این که اتفاق بدی داره میفته و باید درستش بکنیم، این خودش بارقای امیده به نظر من، خیلی خوب داره پیش میره. یعنی اون طرف هم آقای دکتر واشقانی حداقل تو دانشگاه آزاد میگم چون من تجربه کار دارم، دارم میگم خیلی دارن مبارزه میکنن با اینکه واقعا جلوی اینجور کار گرفته بشه، ولی همه دست ما نیست. خیلی مهمه که ما چه قوانینی میذاریم. شاید بهتر نبود، ببخشید وقت زیادم صحبت کردم، فقط یک کلمه، بهتر نبود به جای همه این مرتبه دادن ها و همه اینها یکم رو اصول اخلاق علم، که شما اگه یه چیز رو مشاهده کن فقط اون حرف، اون چیزی رو که مشاهده کردی درست بگو و به نام خودت هم با شجاعت بگو دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. من فکر می‌کنم اگر اینو میگفتیم حتما تو همه مدارج رتبه ها هم بالا میرفتیم، اختراع هم به تبعش میومد، مقاله پر استناد هم به تبعش میومد، ولی ما ریشه رو فکر میکنم تا حدودی رها کردیم، به شاخ و برگ چسبیدیم. اسمعیل،
خب من دو تا سوال کردم قبلی که چند تا سوال بود خلاصه از کنم. ببینید اینی که آیا ما شاخصی، من که توضیح دادم، یعنی ما الان توی یک سال و اندیست که این بحث شاخص ها رو که منحصر به مقاله نباشه، من توضیح دادم که حدود 400-700 خورده شاخص هست که اینا دستبندی شده، تبدیل شده به 9 محور اصلی. البته بخشید الان ما که کردیمش 11 محور اصلی، که این 11 محور در واقع توی اونها اولویت هاست، یکیشون میشه بحث انتشارات علمی که توش هم کتاب هست هم مقالات. یعنی از 11 محور میشه یکیش که تولید کتاب و مقالات علمیه، یعنی در اینا چیزایی که تو دنیا هم هست. پس بنابراین بله، ما غیر از مقاله قطعا شاخصه، و این هم که فقط انحصار به مقاله داشته باشه کار اشتباهیه. توی آیین‌نامه ارتقا هم الان صرفا تعداد مقاله نیست. و همینجا من بگم که ببینید صرف چاپ کردن مقاله توی یه دونه مجله هم کردیت نمیاره برای چه، چون هیئت های ممیزه مگر اینکه خوب کار نمیکنن. هیئت ممیزه نگاه کنید کارش همینه، هیئت ممیزه چیکار میکنه؟ اتفاق اختیارات اساسی دارن هیئت های ممیزه، میاد نگاه میکنه این مقاله بنده رو میبینه، میگه آقا این اوورلپ داره، اصلا تو فیلدتونی برای چی رفتی اینجا چیز کردی، یا این مقالت به اون تکراریه. خب بله، ببینید هر قانون خوبی هم بذارید اگر هیئت های ممیزه دقت نکنه، ولی باعث تخریب اون چیز خواهد شد. الان لحاظ استاندارد، حالا ما به عنوان وزارتخونه هی داریم تاکید میکنیم که آقا این به اصطلاح مسئله مقاله و تخلف، حالا تنها مقاله هم که نیست، مال پایان نامه است. حالا شما الان میگید مقاله، خود پایان نامه داره. ما الان به اصطلاح کاری که داریم دادیم یه بررسی کردن، خب بعضی جاها هست که پایان نامه هم تقلبیه، سفارش پایان نامه داره میگه، پس بگیم پایان نامه هم نباشه. خب نمیشه که، پایان نامه باید باشه، اما سیستم همونه که آقای دکترم چه، یعنی برخورد باید قاطع باشه. اینو ما داریم الان توی دانشگاه ها، توی هیئت های به اصطلاح تخلفات و آیین نامه‌ای که ابلاغ کردیم، حالا اون آیین به اصطلاح لایحه‌ای هم که ارجاع شده به مجلس اونم مکمله. چون ببینید اگر شما میخواید با هر ناهنجاری در جامعه برخورد بکنید، مجموعه ای از کامپلکس ها، فاکتور ها، نمیدونم چیزا، همه با هم تاثیر داره. ما هم هر لحظه باید نگاه کنیم، هم درست اینا رو بشناسیم، هم باشون درست برخورد بکنیم. شما الان نگاه کنید، بحث تقلب اگر شما در نظر میگیرید، مجموعه ای از کرامات عجیب غریب داره. شما شغل نداشت، عدم اشتغال، بیکاری توی جامعه است، یعنی دانشجو الکی داره میاد برای اینکه دکترا بگیره یا تحصیلات تکمیلی بگیره، در صورتی که اگر اشتغال باشه تو جامعه دیگه لیسانس رو میگیره میره دنبال زندگیش. خب وقتی این نباشه، میاد دوره دکترا، ظرفیت نداره، توان نداره، متوسل به همین کارهای تقلبی این حرفا میشه. دو، ما هنوز فرهنگ تقلب و اخلاق علمی رو هم داریم ترویج میکنیم، میشناسیم. اصلا پلیجیریسم یعنی چی؟ به چی میگیم اخلاق علمی؟ یعنی استاد ما هنوز بعضیاشون یا دانشجوی ما خیلیاشون نمیدونن به چی تقلبه. البته خب اون آدم حرفه‌ای که خب همیشه هست، شما هر کاری شروع کنید، خداوند عالم هم پیغمبر فرستاد و هر چی هم چیز کرد، آخرش هم هنوز هم که هنوز دنیا پر از فساده، خب پس میگیم خدا نتونست عالمو چیز بکنه و پیغمبرام نتونست. نه، این بالاخره سیستمو ما باید درست کنیم. الان هم هر کاریش بکنی بالاخره توی غرب، حالا من خیلی جاها چیز کردم تو غرب هم با همین مسائل، مگر اون آقای کردان نبود؟ خب مدرکش از کجا گرفته بود؟ مگه تو ایران مدرک بهش داده بودن؟ همون آکسفورد بود، نمیدونم کجا داده بودن. پس دانشگاه های صدور مدرک تقلبی که چیزا همین غربی ها هستن، که حالا یا شعبه تو ترکیه دو میزنه، یا توی نمیدونم قطر میزنه، یا نمیدونم توی چیز میزنه. پس اینا که مدرک تقلبی میدن کجان؟ همین دانشگاهی، اغلبشون دانشگاهی تقلبی اروپا هست. پس فساد همه جا هست، ما باید جلوشو بگیریم. البته این عرض من معنیش نیست که ما باید جلوشو بگیریم، اما مجموعه پیچیده‌ایه که یواش یواش باید با به اصطلاح دقت و درایت و قاطعیت بعد اینو حلش کنیم. خب ما اومدیم یه آیین نامه دادیم به داخل دانشگاه، گفتیم آقا معاونین پژوهشی باید با این برخورد قاطع بکنه، و تا الان خب همچین چیزی نبود، یعنی مسئول نداشت هیئت ممیزه، بخش هیئت تخلفات اساتید بود، کمیته انضباطی دانشجوها بود، اما توش خیلی سفت و سخت نبود که اگر تخلفی صورت بگیره، اون میگفت اگر به من پرونده ارجاع شود من رسیدگی میکنم. ما اومدیم این آیین‌نامه رو تنظیم کردیم، سال 93 ابلاغ کردیم، الان هم داریم پیگیری میکنیم که اگر تخلفی صورت گرفت باید قاطع باش برخورد. خب حالا تازه الان ما قاطع، یه تعدادی از دانشگاه ها اومدن برخورد کردن، حالا تازه شروع شده. الان شما آقا این چرا دانشگاه داره برخورد قهری میکنه؟ این آقا زندگیش دیگه چیز شده. همین الان از دانشگاه شهرزاد نامش روی میز منه که بنده خدا رئیس دانشگاه حکم تعلیق اون استادو زده، از نماینده و نمیدونم این ور و اون ور، تا شروع شده تلفن بنده خدا رئیس اون دانشگاه به من پیغام داده آقا من دیگه بریدم، من نمیتونم چیز کنم، از همه جا به من داره فکر. خب بس ببینید اینا مشکلاتی که ما داریم تو جامعهمون. یعنی تازه الان فرض کنید که رئیس محترم یه دانشگاه شروع میکنه، بعد میبینید تمام ابزار چیزای محیطی میگن آقا شما شخصیت این استادو به هم ریختید، نمیدونم
چیزش کردی زندگیشو، حالا یه مقاله هم چیز کرده، مگه باید نمیدونم بی‌حیثیتش بکنی، حواسش نبوده نمیدونم فلان. ببینید اینا فرهنگ سازی میخواد و ما نیاز به همکاری داریم. همین مجالس من همین رسانه‌ها که من گفتم همین شماها باید انقدر کار کنید، انجمن‌های علمی باید انقدر بگن. ببینید من همیشه مثال زدم، میگم آقا تخلف وقتی روشن نباشه، مثل این تخلفات راهنمای رانندگی دیدید، خب چرا الان ما آدم شخیصی یه دفعه می‌بینی گاز گرفته دنده عقب داره میاد خیابون رو چی عبور ممنوع نگاه میکنیم، اصلا چرا؟ چون میگه این جرم نیست، یعنی براش خیلی مهم نیست که جرم تلقی نمیکنه. یعنی خانومی یا آقای شخیصی داره مثلا فرض کنید یا دوبله پارک کرده یا داره موبایل صحبت میکنه، خب پس تخلف معنیش اینه که هنوز نهادینه نشده که آقا قبح دارن از شارع عبور میکنه چیز میکنه، یعنی مالیات نمیده. ما تو این کشور اون بعضی از جرم ها هنوز اون قبح لازمو نداره. یعنی الان مثلا فرض کن فلان آقایی که یه مقاله ای رو چیز میکنه، همین دوستان ما همین شما اگر بشنوید میگن فلانی رو لغو قرارداد کردن، میگن آقا برای یه مقاله بیچارهش کردید شما، حالا غلط کرد مثلا یه همچین کار کرد. خب این دیگه الان ما داریم یه همچین مشکلاتی داریم، یعنی ما باید هممون دست به دست هم بدیم. یک الان کارهایی که ما کردیم، شناسوندن ارزش‌های اخلاقی، دو روش‌های مقابله با این تخلف‌ها، سه برگزاری ورکشاپ‌ها، کارگاه‌ها که به دانشجو به استاد بگیم آقا اصلا چه چیزایی پلیجیریسمه، از اون بر آیین‌نامه‌ها رو درست کنیم، خلأهای قانونی رو رفع کنیم. همین الان من دارم به بعضی از این دوستان حوزه‌های قضایی اینا میگم آقا چرا شما نمیدید، میگم آقا قانون نده، میگم اگه شما اگر این آقا یا خانومی که داره مدرک میفروشه یا چیز میکنه، اگر این به جای نونوایی توی نونوایی لباس میفروخت نمیرفتید میگرفتیدش اداره اماکن؟ من نمیره بگیره ها، میره یا نمیره آیه دکتر؟ یعنی شما یه نونوایی بغلش یه دونه چی بزنه، بغلش چی همین شیر بفروشه یا لباس، میگه آقا تو مجوز نداشه. خب برای مدرک فروختن یا تقلب مگه ما مجوز دادید؟ خب اداره اماکن باید همه اینا رو بگیره. ولی من قبول دارم برخورده با اینها هیچ مشکلی رو همه رو حل، هیچ که نه همه مشکل حل نمیکنه. ما مجموعه اینها یعنی داخل دانشگاه باید ما با استاد و دانشجو با چیزای خودش و استانداردهای خودش برخورد کنیم، بیرون هم اون کسی که شرکت داره میزنه چیز میکنه خب اونم باید بشه. من خیلی از این دانشجوهایی که دارن این کارا رو میکنن، بعضیشون به من میگن آقا ایشون ما میشناسیم که دارن میره به سلام تو این شرکت ها همکاری میکنه، بعد بهش میگن که چرا، میگه خب مگه جرمه، من دارم مشاوره میدم. خب هنوز ما پس جرمو تعریف نکردیم، میگه من دارم مشاوره برای راهنمایی پایان نامه میدم. بنده خدا بعد اول براش یا بفهم یا واقعا نمیفهمه یا ما قصور کردیم براش مشخص نکردیم که آقا تو دادن تمام دیتا به ایشون تخلفه. میگه نه من کمک ایشون کردم، حالا کمک چقدره، 100%، 90%، حالا غیر از اون بحث کپی و این حرفاست، اینا هنوز روشن نکردیم. بنابراین ما نیاز به خیلی از این مسائل جا. حالا اشاره کردن صرف مقاله که قطعا صرف مقاله نیست، بودجه، ببینید بودجه همش نیست که، بله همش نیست، ولی اون چیز کلیدی که باید بدی همه رو جمع بکنی، برنامه‌ریزی وقتی بودجه نباشه نمیتونه کار کنه. مثل اینه میگه آقا مگه همه آبادی دنیا آبه؟ مدیریت آب هم هست، مدیریت چیز هم هست. بله ما میگیم اگر آب نباشه اونا باشن، اونا هم دستشون تو هواست. خب ما اینجا همین مشکل داریم، ما مشکلمون در نظام بودجه ریزی اینه که فقط در حد قوت لایموت بهشون میدیم، فقط زندگی کنن، بعد اون قسمتی که باید بهشون پول بدیم که محصول تولید کنن قطعش میکنن. یعنی مثل درختی که هم آب بهش میدی ولی آب چون کافی نمیدی درخت خوش میشه، همون آبت هم به درد نمیخوره. شما همین گل رو بردار اسمش اینه آب بهش میدی ولی درست آب بهش نمیدی، هم آب رو هدر دادی هم درخت رو خوش کردی، همه اینا از بین بردی. بنابراین اینم نکته ای که توی نظام بودجه ریزی باید دقت بشه، این کاربردی ببینید دقت داشته باشید، بحث
دانشگاه اگر میگن ما کاربویم، بی خود میگن. ما بالاخره دانشگاهمون یه قسمتش باید بحث توسعه علم باشه، یه قسمتش هم پروژه های کاربودی، لیسانس هایی که ما فوق لیسانس های ما که قطعا میتونن پروژه های صنعتی رو داشته باشن، برای اولین بار تو کشور کارشون رو میتونن انجام بدن. دکترای ما میتونن تلفیقی باشه، بنابراین مشکلی تو اون قسمت نداریم. توی حوزه های مختلف ما امکان اینو داریم که حالا بعضی جاها که یه خورده ای به اصطلاح سطح صنعت ما پایینه یا سطح تقاضاهای ما پایینه، خب طبیعیه اونا تلفیقی میشود همراه با یک کار تحقیقی بالاتر هم ترکیبشون کرد و در واقع راندمان کار رو ببریم بالا. حالا این که فرمودید محققین ما بیزینسمن شدن، من اینو خیلی دیدم. ببینید ما نه از اون ور بوم باید بیافتیم نه از این ور بوم. از این ور تا ما میگیم که آقا باید کاربردی بشه میگن آقا علم شما آلوده کردید، از اون ورم تا ما میگیم که میگن علم به درد نمیخوره کتابخونه ایه. خب یه چیز بینابین شما داریم میگیم، میگن آقا نه اون ور بشید که علم کتابخونه ای داشته باشید، نه این ورم که برید تاجر باشید. خب بینابینش که دنیا داره کار میکنه، دنیا بالاخره ما حرف جدید که نمیزنیم که. شما من دارم میگم مثالش بزرگترین یا قوی ترین دانشگاه دنیا داره همین کارو میکنه، دانشگاه کلتک MIT، از این ور دانشگاه ژاپن، دانشگاه کره، خب اینا هم همین کارا رو دارن میکنن. پس اونا دارن جواب میگیرن، ما که حرف جدیدی رو از خودمون در نمیوردیم که بگیم آقا استادمون رو دارین تاجر میکنه. میگه نه، کنار کارش بتواند به اصطلاح با دنیای تقاضا هم ارتباط پیدا بکنه، اگر نه که در عالم ویرچوال فقط بخواد کار بکنه که خروجی نه، خودش هم احساس میکنه. یعنی همینه که میگن آقا دانشگاه رو خودش داره کار میکنه، خروجیش هم به درد صنعت ما نمیخواد. اما از اون ورم باید دقت بکنید، معنیش این نیست که صنعت بگه آقا تو باید دانشگاه اون چیزی که من میگم رو باید تربیت کنی. نه، دانشگاه رسالتش توانمند کردن جوانهای ماست و یه مقدارش هم نیازها رو مرتفع کردن. اخلاق علمی هم که طبیعیه که باید ما آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم. من فکر میکنم زیاد صحبت کردم که ببخشید آقای دکتر، عذرخواهی میکنم از همتون. بفرمایید.
چیزی حدود 3 دهه هست کار میکنم. یه جمله‌ای رو شما فرمودید خیلی منو نگران کرد. فرمودید با بورس دارید فرایندی رو پیش میبرید به نام بورس ایده. من سالهاست با این مسئله بحران دارم، مشکل دارم. ایده اوتوماتیکمان یا ایده هایی است که مرتبط است با فیزیک و باید فیزیک خیلی زیادی هزینش بشه تا بتونه تبدیل بشه به یه سری فرآیندها، یا نه ایمپلیمنتیشنش خیلی پیچیده نیست. ببینید به صورت نمونه عرض بکنم، فیسبوک یک ایده بود، ایده رو خیلی ها داشتن، ولی کسی که توانست اون ایده رو به اون صورت به پیش ببره و در نهایت به این تبدیلش بکنه، خب بلتب یه آدمی با این شکل خاص بود. همین قصه در مورد گوگل اتفاق میفته و و و و سالهاست من با این بحران دارم که این که کسی بیاد ایده رو در اختیار یه مجموعه بذاره. الان میخوام خیلی صریح بگم وزارت عطف چجوری میخواد خودش رو وارد یه بازی بکنه که اساساً هیچ مفهومی برای اون من نمیبینم. ایده آیا اگر ایده کلانیه میتونه چند ده میلیارد چند صد میلیارد در نهایت وقتی ایمپلیمنت میشه بسازه، چرا باید بیاد در اختیار وزارت عطفش بذاره در مرکز روش، یا چرا باید توی بورس، چجوری میتونه تو بورس ارائه بشه؟ تو بورس ملت میان پول میذارن، پول بابت ایده، ایده ای که هنوز معلوم نیست. اگر ایده ای که دست مارک زوکربرگ بود در اختیار دیگری قرار میگیره، ممکن بود اصلا نتونه مفهوم رو بذاره. من اصلا درک نمی کنم که ما چجوری میخوایم روی ایده بیایم و ببریمش تو بورس، یا اصلا به ملت بگیم آقا بیاین ایده تون رو به ما بدید که ما بررسیش بکنیم. عذرخواهی میکنم.
ببینید بحث باز اینم چیز من در آوردی نیست، اینم تو دنیاست و الان بحث وی سی ها اصلا برای چی ونچر کپیتال؟ یعنی شما سرمایه گذاری خطرپذیر وقتی میگه من 10% احتمال میدم این ایده جواب بده، 10%، 90% احتمال شکست داره. پس
دیگه. ببینید اتفاقا حالا خانم احتمالا حرفای منو براشون قابل لمسه که بانکای ما تمام سنتی فکر میکنن میرن روی جاهایی که فقط میدونن 100% توش پول اونم کجاست، که بعدم اشتباه کردن میرفتن خونه میخریدن، ساختمون میخریدن. اما اونی که ونچر کپیتال هست میره کجا؟ میگه میگه من میرم ایده لینکدین رو باش سهام. البته این ایده که من میگم نه ایده های الکی ها، ببینید ایده ای که اومده همه به اصطلاح بیزینس انالیسیسش رو انجام داده، یعنی اومده میگه آقا این کاست بنفیتشه، این خروجیشه، اما 100% نیست. چون اگر بود دیگه ایده نبود، بورس ایده فرق داره با بورس معمولی. تیپایی هم که میان اونجا آدمای زیرکن، اونجا میاد میاد با شما کلی. ما الان 3 ساله داریم تو هر سال نمایشگاه‌های هم تو جشنواره خارزمی، جشنواره شیخ بهایی که ما مچ میکینگ میکنیم و شرکت‌های سرمایه‌گذار رو دعوت میکنیم، از این ور هم افرادی که صاحب اصطلاح ایده نه فقط حرفا، کسایی که خلاقیت یه مسئله‌ای دارن که میگن من اینو میدونم، در واقع به نتیجه میرسه و میاد دفاع میکنه. اون وقت اون شرکت هم میاد حرف اینو گوش میکنه، میگه آقا این برای من ارزش داره، من حاضرم روی این سرمایه گذاری بکنم. بنابراین بورس ایده با بورس معمولی کاملا فرق میکنه، تو دنیا هم فرق میکنه. شرکت هایی هم که سرمایه گذاری میکنن شرکت عادی نیستن، شرکت های بسیار باهوشی هستن که میاد میگه من سرمایه گذاری میکنم، میدونم 90% ممکنه خطا بکنم، اما حاضرم روی این چیکار کنم؟ سرمایه گذاری میکنم، چون اگر بشود میدونم چی میشود، بازار دست خیلی هم میگیره. ببینید مثلا فرض کن شما وقتی اون گوشی اسمارتفون گلکسی چیز سامسونگ تونست بازار از اون یکی مال فنلاندیه چی بود نوکیا بگیره، به خاطر اینکه شرکت های بزرگ اومدن سرمایه، این که معلوم نبود بگیره، که این ایدهش اومد داد که آقا من اینجوری دارم چیزی، اونم اومد سرمایه گذاری میکنم، ممکنه بود شکست بخور، اما شکست این خورد، این یکی سرمایه. بنابراین ببینید حتی اینا چیزای عرض کردم ساده یه معمولی نیست که به اصطلاح همینطور بگید آقا شما خودتون در آوردید. اصلا رویالتی برای چیه؟ میگه که آقا یک کسی میاد یک سرمایه گذاری کرده، من پولشو میدم دارم میخرم. خب کی تو الان این کارو میکرده؟ میگه من پسرم میخرم. رویالتی دیگه چیه؟ رویالتی الان باب شد دیگه، چیه چیز لیسانسو میخرم. مگه قبلا بود اینا؟ چرا الان چه دونه؟ من الان نماینده کره اینجا بود، من گفتم که گفت که شما این مسیری که ما رفتیم اشتباه نکنید. گفتن چیه؟ گفت ما پدرمون داره در میاد که همش داریم رویالتی به ژاپن میدیم، همه صنعت ما. من گفتم خب شما که وضع صنعتتون بسیار خوبه باشه. گفت نه بابا، ما در واقع درصدی که داریم چیز میکنیم انقدر به ژاپن یا کشور دیگه رویالتی داریم میدیم که چیزی برای خود ما نمیمونه. اون داره الان اینو مکافات داره. ببینید پس ترمینولوژی ها تمام عوض شده.